بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 298 سطر پنجم. استاد مروی، جلسه 136 مورخه 27.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
77. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و منها قوله كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر وقوله الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس وقوله كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام. بحث در روایاتی بود که به این روایات بر حجیت استصحاب تمسک شده است. پنج روایت ذکر شد. ششمین مورد ذکر سه روایت است که به این سه روایت هم در حجیت استصحاب تمسک شده است. قبل از بیان استدلال به این روایات سه مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول، ما یک قاعده طهارت داریم و یک استصحاب و طهاره. فرق بین این دو این است که قاعده طهارت یقین سابق در او لحاظ نمی شود، همین قدر شک کردیم شیئی طاهر است یا نه، قاعده طهارت میگه بگو طاهر است، که این قاعده طهارت یک حکم ظاهری می باشد، ولی در استصحاب و طهاره با این که حکم ظاهری هست یقین سابق هم دخالت داره. من دیروز یقین داشتم لباسم طاهر است، همان یقین رو امروز استصحاب میکنم میشه استصحاب طهارت.
پس خلاصه این شد در قاعده طهارت یقین سابق دخالت نداره، ولی در قاعده استصحاب الطهاره یقین سابق هم دخیل است. یک مقدمه دوم، بارها خوانده ایم که در اصول فقه، در رسائل، اگر حکم بر شیء بار شود بدون قید علم و جهل، این حکم واقعی است. مثلا مولا می فرماید الصلاة واجبتون، حکم بار شده بر نماز به عنوان اولیه، اینو میگیم حکم واقعی. ولی اگر حکم بار شد بر شیء با قید شک که در حکم واقعی یا جهل به حکم واقعی، به این حکم میگیم حکم ظاهری. مثلا مولا فرمود شرب و تتونه بما انک جاهلون فی حکم الواقعی، یا شاک کن فی مباح لک، این اباحه بار شد بر شرب تتونی که حکم واقعیش مشکوک است، این حکم میشه حکم ظاهر. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در قواعد عربی این نکته مسلم است که اگر ضمیر یا یک قیدی می توانست به دو کلمه ارجاع بشه، قرینه‌ام در بین نبود، باید اون ضمیر یا اون قید رو به نزدیکترین کلمه ما برگردیم. در طبق قاعده الاقرب یمنع الابعد، اینم مسلم است و جای مناقشه درش نیست. این سه مقدمه. حالا بعد از این مقدمات، سه روایت در این مورد بر حج وجیت استصحاب ذکر میشه که بیان و وجه استدلال در این سه روایت به نظر مرحوم آخوند یکسان است. لذا ما یک روایت رو توضیح میدیم، بیان استدلال در اون دو روایت دیگه هم به همین شکل است. روایت اینه، امام علیه السلام فرمودند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. به دو نصف در این روایت یه موضوع داریم که شیء باشه، کل شیء، یک حکم داریم که طاهرون باشه و یک غایت و قید داریم حتی تعلم انه نجس. بحث این است که این قید حتی تعلم انه نجس قید برای چه کلمه ای می باشه؟ در اینجا سه احتمال است، فعلا احتمال یک و دو رو ذکر میکنم. احتمال اول، برخی گفتن این قید برای موضوع است، یعنی کل شیء. طبق این احتمال عبارت چنین می شود کل شیء لم تعلم انه نجس فهو طاهر. هر شیئی رو که شک داری در این که نجس است بگو این شیء پاک است. طبق این بیان این روایت هیچ ارتباطی به بحث استصحاب نداره. این روایت می شود در مقام بیان قاعده طهارت، چون به یقین سابق کاری نداره. میگه هر شیئی رو که شک کردی نجس است بگو پاک، یقین سابق داشته باشی یا نه، میشه قاعده طهارت. یک احتمال دومین است که میشه این قید قید حکم باشه، قید طاهرون باشه. اگر چنین باشه روایت ازش دو تا حکم استفاده میشه. حکم اول، حدیث میگه کل شیء طاهر قاعده اولیه در هر شیء طهارت است و این حکم یه حکم واقعی است، چون طهارت به شیء تعلق گرفته بدون هیچ قید. در مقدمه دوم گفتیم این حکم واقعی میشه، حکم به شیء تعلق بگیره بدون هیچ قید. پس حکم اول این است که امام می‌فرمایند اصل و قاعده در هر شیء طهارت است. حالا این طهارت یک قید داره و هازه طهاره ثابتتون حتی تعلم به نجاسه. این طهارتی که ثابت بود همچنان او رو ثابت بدان تا وقتی علم به نجاست پیدا کن. معنای این قید این می شود که اگر اون طهارت واقعیه رو شک داشتی او رو همچنان در ظاهر ثابت نگشتان و این معنا میشه استثناء. طهارتی رو که در واقع بود در زمان شکم بگو ثابت است. پس بنابراین این غایت و قید دلالت می کند در استثناء. پس طبق این احتمال این حدیث متضمن دو تا حکم است. صدر حدیث و به عبارت ادبی مغیای ما یه حکم واقعی است، کل شیء طاهر، و غایت چون قید حکم است مفادش این است این طهارت رو ثابت بدار ولو در شک داشته باش تا علم به نجاست نداری. این مفاد میشه مفاد استصحاب. اینم احتمال دوم. حالا سوال، آیا این قید رو قید موضوع بدانیم یا قید حکم؟ جواب این سوال از مقدمه سوم ما واضح شد. در مقدمه گفتیم همیشه ضمیر یا قید باید به کلمه نزدیکتر برخورد کنه و در اینجا کلمه طاهرون کلمه قریب است به این قید، نزدیک است. لذا ما این قید رو قید طاهرون حساب میکنیم، لذا از این قید استفاده میکنیم اصل استصحاب را. این تا اینجا فعلا بیان مرحوم آخون، تا برسیم به یکی دو نکته و احتمال سوم. و منها قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. امام فرمودن هر شیء طاهر است تا وقتی که علم داشته باشی که او قذر و نجسه. و قوله الماء کله طاهر، از کردیم به نظر مرحوم آخون روایت دوم و سوم هم کاملا طرز بیان و استدلال مثل روایت اوله، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. و روایت سوم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار علی الاستصحاب، تقریب دلالت مثل این اخبار بر اصل استصحاب این است که ان یقال گفته بشه ان الغایت فیها، غایت در این سه تا روایت حتی تعلم انه قذر حتی تعلم انه نجس حتی تعرف انه حرام، قید برای حکمه. انما هو لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا، این قید و غایت برای بیان استمرار اون چیزی است که حکم شده بر موضوع واقعا، که اون چیز بیان است طهارت و علیت است. در مغیا و در صدر کلام یه حکم واقعی داریم کل شیء طاهر، هر چیزی طاهر است. این غایت میگه این طهارت رو استمرار بده ظاهرن. پس غایت برای بیان استمرار چیزی است که حکم شده بر موضوع واقعا کل شیء طاهر، حکم مکر واقعی است چون طاهر روی شیء رفته، قید شک و جهل هم وجود نداره. در مقدمه گفتیم میشه حکم واقعی. غایت میگه اینو در ظاهر شما استمرارش بده ولو شک داشته باشی. استمرار ما حکم بر موضوع واقعا، که اون چی که حکم شده بر موضوع واقعا بیان از طهارت و حلیت است، حالا استمرار بده او را ظاهرن. ظاهرن قید برای اون استمرار است. این حکم رو در حال شک هم استمرار بده. مالم یعلم به طرو زده، مادامی که علم به نجاست نداری، مادامی که علم نداری به عارض شدن ضد این حکم، ضد این حکم در باب حلیته، بین حلیت و حرمت تضاده، بین احکام خمسه تضاده، بگو این شیء حلاله تا وقتی که علم به حرمتش نداری. او نقیزه در باب طهارت و نجاست، چون مشهور علما میگن طهارت عدم و نجاسه است، وقتی عدم و نجاسه باشه میشن نقیز یک دیگر. پس بنابراین تا وقتی که علم نداری به عارض شدن ضد اون حکم که حرمت باشه یا نقیزش که نجاست باشه، تا علم به عارض شدن حرمت و نجاست نداری ولو شک داری در این شیء، بگو این شیء همچنان پاک است و همچنان حلال است. پس بنابراین طبق این احتمال این غایت دلالت میکند اون حکم رو استمرار بده، حکم ثابت رو ظاهرا بگو باقیه، اینم میشه استصحاب. لال تحدید الموضوع، نه این که این قید قید برای تحدید موضوع باشه، حتی تعلم انه قذر قید برای کل شیء باشه، کی یکون الحکم به ما، تا این که بوده باشد حکم به این طهارت و حلیت، کل شیء طاهر و کل شیء حلال بشه قاعده طهارت و قاعده حلیت. کی یکون حکم به این طهارت و حلیت قاعدتون مضروبه، یک قاعده آماده شده ریخته شده، لما شک کفی طهارتی او حلیته، تا اینکه یک قاعده طهارت یا قاعده حلیت بشه برای اون چی که شک در طهارت یا در حلیتش داریم. که گفتیم اگر قید موضوع باشه میشه این چنین، کل شیء لم تعلم انه قذر فهو طاهر، هر شیء رو که علم به نجاستش نداری شک در نجاستش داری بگو طاهره، این میشه قاعده طهارت، کاری به یقین سابق نداره. خب حالا میفرمایم اینجور نیست که این قید موضوع باشه، قید حکم. چرا؟ وذالک لظهور المغیّا فیها فی بیان الحکم للاشیاء بعناوینها. این که این قاید قید موضوع نیست و قید حکمه، به خاطر این که مغیا در این روایات که او کل شیء باشه ظهور دارد در بیان حکم برای اشیا به عنوان اولیش، مولای قیدی ذکر نکرده، فرموده کل شیء طاهر. ما در مقدمه گفتیم اگر حکم به شیء تعلق گرفت به عنوان اولیه میشه حکم اولی، پس این مراد حکم واقعی است. لا به ماهی مشکوکت الحکم، نه این که حکم در مغیا تعلق گرفته است، به ماهیه به اون عناوینی به اون اشیایی که اون اشیا مشکوکت الحکم است. کل شیء مشکوک الحکم طاهرون، همچی چیزی نیست. کل شیء مشکوک الحرم حلالون، همچی قیدی رو ذکر نکرده. پس بنابراین در کل شیء طاهر مراد حکم واقعی است. فهو وین لم یکن له بنفسه مساس بذیل القاعده ولا الاستصحاب. پس این مغیا اگرچه برای این مغیا به نفسه مساس و اتصالی نیست به ذیل قاعده طهارت و نه استصحاب، کل شیء طاهر این مغیا نه مفید قاعده طهارت و نه مفید استصحاب، یه حکم واقعی است. الا انه بغایته دل على الاستصحاب، الا اینکه این حدیث با غایتش دلالت بر استصحاب میکنه. حتی تعلم انه قذر، چرا؟ حیث انها ظاهرتون، حیث اینکه این غایت ظهور داره، استمرار ذالک الحکم الواقعی، در این که اون حکم واقعی مستمر است ظاهرن، مالم یعلم، مادامی که علم به ارتفاعش نداریم به طرف زدش و یا نقیزش. حتی تعلم انه قذر میگه تا وقتی که علم به نجاست نداری ولو شک در نجاست او داری اون حکم واقعی رو مستمر بدان. چرا این حتی تعلم ظهور داره در این که اون حکم باید مستمر باشه؟ چرا شو اینجا مرحوم آخون ذکر نمی کنن؟ از خارج ما گفتیم با استفاده از جلد اول کفایه صفحه 325 بحث مفهوم غایت، اونجا مرحوم آخون توضیح میدن که ظاهر طبق قواعد عربیه این است که غایت قید برای حکم باشه. باز اونجا هم کاملا توضیح نمیدن چرا ظاهر قواعد عربیه اینه، ما از خارج توضیح دیدیم طبق قاعده الاقرب و یمنع الابعد، اگه ضمیری باشه اگه قیدی باشه به دو کلمه بخواد برگرده، یک کلمه بعید و یک کلمه قریب باشه، قرینه ایم نداشته باشیم، قید رو باید به کلمه قریب برگردونیم نه کلمه بعید. لذا اینجا حتی تعلمه رو میگیم قید حکمه، استفاده میکنیم استصحاب را. کما انه لو صار منظور مکانیه، نه خیر منظور مکانیه، منظور در ادبیات قرب و بعد مکانیه بلا شک. بله حالا اوره میرسیم، فعلا ما گفتیم حکم واقعی هیچ قیدی نداره، عمدش چیه میرسیم الان، حکم واقعی هیچ قیدی نداره، کل شیء طاهر، قید شک نداره، قید جهل نداره، به اون نکته هم میرسیم. دقت کنیم مرحوم آخون قبل از این که احتمال سوم رو بیان کنن یه نکته ای رو اشاره میکن، و اون نکته این است که میفرمایند در اینجا این غایت علم و عرفان است، حتی تعرفه، حتی تعلمه، مفهوم این غایت این می شود که اگر شک داشتی در نجاست شی، بگو اون شی پاک. لذا ما از این غایت و قید استفاده کردیم، یه حکم ظاهری رو که اصل استصحاب باشد. می فرماین ولی در همینجا اگر غایت یه امر واقعی باشه، یه موضوع خارجی باشه، علم و شک در غایت اخذ نشده باشه، بلکه غایت موضوع خارجی باشه، اینجا این غایت و مقیام دیگه دال بر حکم ظاهری و اصل استصحاب نمی باشد، بلکه در این صورت هم غایت هم مقیا میشن حکم واقعی، چون شک در موضوعش اخذ نشد. مثلا همینجا مولا بفرماید کل شیء طاهر حتی لاقا نجسا فإذا لاقا نجسا فهو نجس. اینجا چون بحثی از علم و شک وجود نداره و موضوع حکم ظاهری و اصل استصحاب شک است، لذا نغایت و نه مغیا ربطی به حکم ظاهری ندارن، میشه دو تا حکم واقعی. مغیا میگه هر شیء پاک است، غایت میگه مگر اینکه موضوع تغییر کنه این شیء با نجس ملاقات کنه. اگه با نجس ملاقات کرد واقعا نجس میشه، چون علم و شک وجود نداره لذا غایت هم شد یه حکم واقعی. خب این نکته تو پرانتز بود. احتمال سوم در این روایت این است که این قید هم قید موضوع باشه هم قید حکم، از این جهت که قید موضوع است مفید قاعده طهارت باشه. از این جهت که قید حکم است مفید استصحاب باشه. مرحوم آخوند می‌فرمایند این احتمال باطل است، چون لازم میاد استعمال یک لفظ در دو معنا و استعمال لفظ در دو معنا محال است. چطور استعمال لفظ در دو معنا لازم میاد؟ به خاطر این که یک قید ما بیشتر نداریم، لازم میاد مولا این یک لفظ رو به یک لحاظ یک بار قید موضوع قرار داده باشه و یک بار قید حکم، میشه استعمال لفظ در دو معنا. ولی مرحوم آخون میفرمایند در احتمالی که ما مطرح کردیم، ما غایت رو فقط قید حکم گرفتیم، از مغیای حکم استفاده کردیم با یک لفظ مخصوص به خودش، کل شیء طاهر، و از غایت حکم دیگری استفاده کردی که استصحاب باشه. بنابراین طبق احتمالی که ما مطرح کردیم، استعمال لفظ در دو معنا پیش نمی آید. پس تا اینجا مرحوم آخون نتیجه گرفتند غایت در این روایات قید حکم است. چون قید حکم است، ما با بیانی که عرض کردیم اصل استصحاب رو ازش استفاده میکنیم. کما انه لو سار مغیا لغایت مثل الملاقات به نجاسه. ابتدا اون نکته رو بیان میکنن، میفرماین اینجا غایت علم بود، مفهوم میگرفتیم، میگفتیم اگه شک داشته باشی در شی پس طاهره. شک که در حکم واقعی بود استفاده میکردیم حکم ظاهری رو، اما اگر همینجا غایت ما علم نباشه تا مفهوم شک باشه، بلکه غایت یه موضوع خارجی باشه، اینجا غایت هم میشه حکم واقعی. کما انه لو سار مغیا لغایته، کما این که این کل شیء طاهر اگر مغیا بشود برای غایتی مثل ملاقات با نجاسه یا مثل چیزی که موجب حرمت می شود، بگیم کل شیء حلال، هر حیوانی حلاله تا وقتی که در هنگام تزکیه بسم الله نگفته باشید، اگر بسم الله نگفته باشید میشه حرام. خب این لدل علی استمرار ذلک الحکم واقعا دلالت میکنه بر استمرار اون حکم واقعا تا وقت غایت. وقتی هم که غایت آمد یک حکم واقعی جدید میاد. ولم یکن له حین اذن بنفسه، نمی باشد برای این حدیث در این هنگام بنفسه، مغیا بنفسه، ولا به غایته و نه به غایتش دلالتی بر استصحاب، بلکه غایت هم دلالت بر یک حکم واقعی دیگه میکنه. ولا یخفا انه، مخفی نماند این که لا یلزم علی ذلک، طبق این بیانی که ما داشتیم لازم نمیاد استعمال لفظ در دو معنا اصلا، ما یک حکم واقعی رو از کل شیء انتهای استفاده می کردیم، اصل استصحاب رو از غایت استفاده می کردیم، هر لفظی یه معنایی داشت. و انما یلزم، همانا لازم میاد استعمال لفظ در دو معنا اگر احتمال سوم رو قائل بشیم. لو جعلت الغایه مع کون آمن حدود الموضوع و قیوده، اگر قرار داده بشه این غایت با بودن این غایت از حدود موضوع و قیود موضوع، غایت برای استمرار حکم هم. اگر این احتمال رو بگیم که صاحب فصول گفته و بعضی از بزرگان که بگیم غایت در این حال که قید موضوع قید حکم هم هست، خب برای چی اینو بگیم؟ تا یکی روایت دلالت کنه هم بر قاعده طهارت هم بر اصل استصحاب، نه بر حکم واقعی. لیدل علی القاعده، تا این که این روایت این حدیث دلالت کند بر قاعده طهارت، چون غایت قید موضوعه، و بر استصحاب چون غایت قید حکمه. من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء اصلا، بدون این که متعرض بیان حکم واقعی اشیاء بشه با کل شیء طاهر، کل شیء طاهر غایت که قید موضوع شد، خود اون مقیم میشه یک حکم ظاهری که قاعده طهارت باشه. این لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنا مع وضوح، با این که میفرماین این باطله، مع وضوح ظهوره، با این که واضح ظهور داره، مثل کل شیء حلال او طاهر فی انه لبیان حکم الاشیاء، این مقیا ظهور دارد در این که برای بیان حکم اشیاء است به عناوین اولیه، قید شک و جهل نداره، کل شیء حلال او کل شیء طاهر حکم واقعی است، و هاکذا الما کله طاهر قید شک و جهل نداره، حکم رفته رو عنوان اولیه در مقدمه گفتیم میشه حکم واقعی. و ظهور الغایه فی کونها، و غایت ظهور داره در بودن این غایت حدا للحکم، غایت حد برای حکم نه برای موضوع. چرا ظهور داره؟ چون اقرب یمنع الابعد کما لا یخفا. پس بنابراین این احتمال سوم باعث می شود استعمال لفظ رو در دو معنا مخالف با ظاهر روایت هم از ظاهر روایت اینه که غایت قید حکمه، نه این که هم قید حکم هم قید موضوع باشد. فتعمل جیدا، اگر حال داشتید و فرصت کردید حاشیه رسائل مرحوم آخون صفحه 190 رو مراجعه کنید، ببینید همین حرفی که اینجا میگن استعمال لفظ در دو معنا پیش میاد و محالم هست و چنین و چنان هست، آیا همین معنا رو در حاشیه رسائلشون خودشون انتخاب کردن یا انتخاب نکردن. محض اطلاع آقای نیکزاد که مقداری در تضاد به اقوال مرحوم آخون شاید قبول ندارن باشه، در تاریخ صفحه 190 مراجعه کنید، با اینجا تصدیق کنید، ببینید تضاد هست یا نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.